سلام و روز بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ملای بتلا خونزاده رهبر گروه طالبان میگوید که جهان تلاش دارد تا ذهنیت مردم را در مورد شریعت منفی سازد. از امین رو فواید دموکراسی را ابراز می کنند، اما به گفته او این تلاش ها سوی حکومت طالبان ناکام خواهد شد. آخوندزاده که روز گذشته در محل بود و باشش در قندار به نیروهای خاص امنیتی خود سخنرانی می کرد گفت که باید جلو تبلیغات منفی علیه حکومت طالبان گرفته شود. او می گوید کسان بر قوانین ما اعتراض می کنند، کسی در لباس علم و کسی در یک لباس دیگر اعتراض می کند و تلاش می شود که وحدت میان شما را از بین برده و این نظام را از بین ببرند. نظام اگر ختم شود بر اساس تفرقه و اختلاف خاتمه خواهد یافت. رهبر طالبان در این نوار صوتیش ادعا کرده که با فرمانهایش حقوق زنان افغان را تامین کرده، حقوقی که به گفته او در گذشته از آنها سلب شده بود. با برگشت طالبان به قدرت در آگست 2022 یک سلسله محدودیت‌های سختگیرانه بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده، از جمله محروم شدن دختران بالاتر از صنف ششم از مکاتب، بسته شدن دروازه‌های پانتون‌ها برای دختران و زنان، منع کار زنان در اداره‌های غیر دولتی داخلی و خارجی، منع رفتن زنان به تفریحگاه‌ها، امام‌های عمومی و ورزشگاه‌ها و اجاب اجباری. رهبر طالبان در این سخنرانیش به بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پندون‌ها برای دختران و زنان افغان چیز نگفت، اما تاکید کرد که باید جلو انتقاد بر مقام‌های طالبان گرفته شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که 950 صنف درسی تازه در افغانستان میسازد. بخش افغانستان یونیسف دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که این کار را برای آینده خوب کودکان انجام میدهد. و گفته یونیسف از این صنف ها حدود 140 هزار کودک بهره‌مند شده میتونند. اما در مورد این که صنف های درسی در کدام ولایت ها ایجاد میشوند جزئیات دادن نشده. صندوق کودکان سازمان ملل متحد در 2023 گفته بود که نزدیک به 18 هزار صنف محلی در افغانستان دارد و تلاش میکند که تعداد این صنف ها را تا 21 هزار افزایش دهد. رسانه ها از احتمال اثرگیری پروازهای خطوط هوایی ترکیه یا ترکش ایرلاینز به کابل با گذشت اضافه از 2 سال تاخیر خبر میدن. برخی رسانه های محلی افغانستان دیروز گزارش دادند که این موضوع در دیدار میان امیدالله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان با جنگ اونال 16 فیر سفارت ترکیه در کابل مطرح شده. اونال در شبکه اکس یا تویتر سابق در مورد اثرگیری پروازهای خطوط هوایی ترکیه به کابل یادآوری نکرده، اما گفته که در دیدار با سرپرست وزارت ترانسپورت طالبان خواهان تقویت روابط ترانسپورتی میان افغانستان و ترکیه شده است. به تازگی شرکت های هوایی فلای دوبای و ایر عربیه با تاخیر اضافه از 2 سال پروازهایشان را به کابل از سر گرفتند. وزیر خارجه امریکا از اسرائیل خواسته تا به جای مانع شدن از ایجاد دولت فلسطین به این روند کمک کند. انتونی بلینکن که چهارشنبه در اجلاس اقتصادی داووس در سوئیس سخنرانی میکرد خواهان دریافت راه‌ها برای ایجاد دولت فلسطین شد. این درخواست بلینکن با توجه به حمایت واشنگتن از اسرائیل در جنگش با گروه تندرو حماس مطرح شده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. و تیم کرکت هند برنده سلسله از بازی های 20 اوره با تیم ملی کرکت افغانستان شد. هرچند در بازی دیروز هر دو تیم 212 دوش کسب کردن و بازی مساوی شد، اما با 2 سوپر اوور تیم هند با تفاوت 10 دوش برنده شد. سوپر اوور انگام در رقابت های کرکت به اجرا گذاشته می شود که بازی مساوی بماند. تیم ملی کرکت هند در 2 بازی گذشته نیز در برابر افغانستان به پیروزی رسیده بود. خبرهای افغانستان و جهان راز را دیوزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که به دنبال حمله ایران در خاک پاکستان، معاون رئیس جمهوری ایران میگوید که به هر گونه تهدید در برابر کشورش پاسخ داده خواهد شد. وزیر خارجه ایران هم حمله بر خاک پاکستان را توجیه کرده و گفته است که هدف کشورش تنها سرکوب ترورستان بوده. همزمان وزارت خارجه پاکستان گفته که هر گونه پیامد حمله بر خاک این کشور به دوش ایران خواهد بود. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
تنش میان دو همسایه افغانستان بالا گرفته و اکنون دو جانب به دفاع از کشور و منافعشان سخن میگویند. ایران حمله بر خاک پاکستان را توجیه کرده و گفته است که هیچ قصد برای هدف قرار دادن مردم پاکستان نداشته. محمد حسینی معاون رئیس جمهور ایران دیروز گفت که کشورش به هر تهدید از هر جانبی که باشد پاسخ خواهد داد.
بحث پاکستان هم خب بالاخره بارها تذکر داده شده که باید مانع بشند از اینکه این افراد بیان در ایران و این تعداد آدم ها رو به شهادت برسونند. دوزا طبیعی بود که واکنش جمهوری اسلامی رو داشته باشیم و این موجب امنیت نظام ما خواهد شد، این اقتداری که جمهوری اسلامی داره.
همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که برای اشتراک در اجلاس اقتصادی داووس به سوئیس سفر کرده، حمله کشورش به پاکستان را توجیه کرده. او گفته که ایران به تمامیت ارضی پاکستان احترام میگذارد، اما افزوده که کشورش اجازه نخواهد داد تا امنیت ملیش با خطر روبرو شود. حمله راکتی و تیاره‌های بدون سرنشین از سوی ایران سه‌شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان رخ داد که بر اساس گزارشات در نتیجه آن دو کودک کشته شدند. حکومت پاکستان در مورد محل مشخص حمله چیز نگفته، اما رسانه‌های این کشور گزارش دادند که این حمله در منطقه سبزکو در نزدیکی پنجگور ایالت بلوچستان رخ داده. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در یک نشست خبری گفت که ایران مسئول هر گونه پیامد این رویداد است.
این گونه اقدام غیر قانونی به هیچ صورت قابل پذیرش نیست و هیچ توجیهی هم ندارد. پاکستان حق دارد به چنین اقدام غیر قانونی پاسخ دهد. تمام مسئولیت و پیامد هم به دوش ایران است.
همزمان یک ایالت پاکستان تحت ریاست کامران تیسوری ولی ایالت سند که با حدود 50 تن از تاجران به ایران رفته بود، چهارشنبه با لغو این سفر دوباره به کراچی بازگشت. قرار بود این هیئت در نمایشگاه صنعتی چابهار اشتراک کند، اما اکنون ولی سند گفته که از تمامی تاجران پاکستانی خواسته تا به کشورشان بازگردند. ایران ادعا کرده که قصد این کشور از حمله بر خاک پاکستان هدف قرار دادن گروه جنگجوی جیش العدل بوده. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده که مقر این گروه در منطقه سبزکو است. در ادامه به نقل از اعلامیه منصوب به گروه جیش العدل در شبکه تلگرام آمده که 6 تیاره انتحاری بدون سرنشین و چند راکت خانه ها و خانواده های اعضای این گروه را هدف قرار دادند. در حال حاضر پاکستان و ایران سفیرانشان را از اسلام آباد و تهران فرا خواندند و در این حال نشست‌های رسمی میان مقام‌های دو کشور را لغو کردند. ایران یک روز پیشتر از این مناطق را در خاک سوریه و عراق هدف حملات راکتی قرار داد. این یک اقدام تلافی جویانه پس از حمله انتحاری در کرمان ایران بود، حمله‌ای که نزدیک به 100 کشته بر جای گذاشت و مسئولیتش را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت.
شنیدید که بدون بال حمله ایران بر یک منطقه ایالت بلوچستان پاکستان، تنش‌ها میان دو کشور افزایش یافته. جاوید نعیمی در این مورد با عمر صمد دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه مسائل بین المللی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که تنش میان ایران و پاکستان بر وضعیت افغانستان چی تأثیر گذاشته میتواند؟
البته که تنش میان ایران و پاکستان بعد از حادثه در کرمان صورت گرفت و بعد از تصمیم ناگهانی را که ایران گرفت برای حمله موشکی و پهپادی بالای یک مرکز قسمی که ادعا میکنند جیش العدل ضد ایران در بلوچستان و پاکستان، این تاثیرات دو جانبه خود داره ولی هنوز بعد منطقوی نداشته و آیا تا چی اندازه بالای افغانستان تاثیر خواهد داشت معلوم نیست، ولی افغانستان فعلا خودش در یک نیمه انزوا قرار داره، یقینا که نمیخواد که در همچو موضوعات یا دخیل شوه یا ای که پاش کشانده شوه. و در عین زمان اگر احیانا کدام گروه تروریستی جز کدام شبکه بزرگتر منطقوی باشه و باز ارتباطات پیدا کنه با کدام گروهی در داخل افغانستان، در اون صورت امکان داره که باز تاثیرات در ارتباط با افغانستان هم پیدا شوه و یا تاثیراتی داشته باشد. ولی در شرایط فعلی من فکر میکنم موضوع دو جانبه است و امکان داره که دو کشور هم کوشش کنن که او را در بود دو جانبه نگه دارن تا وسط پیدا نکنه.
خب آقای صمد، ایران با انجام چنین حملات دنبال چیست؟ اول عراق و سوریه و اکنون پاکستان، آیا اقدام برای قدرت نمایی است؟
البته به نظر بعضی ها حمله بالای مرکز جیش العدل در بلوچستان و پاکستان و حملاتی که یکی دو روز قبل بالای مراکز ضد ایران در عراق صورت گرفته بود، مخصوصا در منطقه کردستان، اینا ربط مستقیم با هم دارن و ارتباط میگیره با قضیه بزرگتر تروریسم علیه ایران و یا فشارهایی که بالای ایران در جنگ خاورمیانه وارد شده. ولی به نظر بعضی ها اینا دو قضیه جداگانه هستن. من فکر میکنم که تا حال پیش از وقت است که قضاوت کنیم که تا چی اندازه با هم ربط دارن. ولی ایران از یک طرف میخواهد نشان بده که یک قدرت منطقوی جدی است و امکانات دفاع از خود داره و امنیت ملیش برایش عایز اهمیت است. از طرف دیگه معلوم دار یک اندازه واکنش احساساتی هم است در برابر فشارهایی که وارد شده بالا ایران و مخصوصا حمله که در کرمان صورت گرفت و باعث کشته شدن عده زیادی از ایرانیا شد. در هر صورت از این فرصت ایران خواسته استفاده بکنه، هم برای یک اندازه قدرت نمایی و هم برای ای که یک پیامی بفرسته به قدرت‌های منطقه و فرا منطقه که ایران در شرایط امروزی بازیگر جدی است که نباید نادیده گرفته شود.
عمر صمد، آگاه امور سیاسی بود. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا گروه شورشی اوسی های یمن را بار دیگر در فهرست گروه های تروریستی بین المللی شامل کرده. اقدام پس از آن صورت میگیرد که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی عملات هوایی را علیه اوسی های یمن به اجرا گذاشتند. باز هم جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
مقام های آمریکایی در سلسله از اقدام ها برای جلوگیری از افزایش حملات بر کشتی های تجارتی، گروه حوثی های یمن را بار دیگر در فهرست گروه های تروریستی بین المللی شامل کردند. وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه گفت که این اقدام پس از 30 روز جنبه عملی خواهد گرفت. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده که گروه حوثی ها تحت حمایت ایران با این اقدام با تحریم های شدید روبرو شده و راه های تمویل و تجهیزش مسدود می شود. با دنبال حملات نیروهای اسرائیل بر غزه، جنگجویان حوثی راکت پراگنی را بر کشتی های تجارتی در بحیره سرخ افزایش دادند. آنها همچنان چند کشتی را بازگردانده یا متوقف کردند. این کار حوثی ها تجارت جهانی را با مشکل روبرو کرده و این نگرانی را بیشتر ساخته است که با جنگ اردوی اسرائیل با گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، جنگ به سایر مناطق شرقی میانه گسترش یابد. امریکا در حال گروه حوثی های یمن را در فهرست تروریسم بین المللی شامل کرده که تیاره های جنگی ایالات متحده و بریتانیا ده ها هدف این گروه را در یمن مورد حمله قرار دادند. حوثی ها که در جنگ اسرائیل و حماس از فلسطینی ها اعلام حمایت کردند، هشدار دادند که از حملات هوایی آمریکا و بریتانیا انتقام خواهند گرفت. این گروه شورشی در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی بین المللی شامل ساخته شد، اما در فوریه سال 2021 بنابر بحران بشری یمن از این فهرست بیرون کرده شد. در آن هنگام سازمان ملل متحد بحران بشری یمن را وضعیت اضطراری دانسته و هشدار داده بود که 21 میلیون شهروند این کشور که حدود 2/3 جمعیت این کشور می شوند با کمک‌های فوری بشری نیاز دارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
به تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، خسته نباشید. این برنامه را با مطالب و داشته های تازه برای شما تقدیم می کنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. پس از محدودیت طالبان بر موسیقی، برخی باشندگان ولایات مختلف می گویند آنها در مراسم خوشی و دیگر محافل ویژه‌شان از ترس طالبان اتن ملی نیز انجام داده نمی توانند. گزارشی در این مورد در شروع برنامه داریم.
اوسنی دولت لبد مرغچ هر دول
دولت فعلی هر نوع موسیقی را ممنوع کرده، جوانان هم جرأت کرده نمی توانند که اتن کنند یا موسیقی اتن را بنوازند.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. داستانی با عنوان غربت از داستان پرداز معاصر ظاهر تایمن.
باد سرد صبح زمستانی زوزکنان پیکرش را به در و دیوار می کوبید. دانه های برف در نیمه تاریک این صبح سرد هراسان در هوا می رقصیدند.
پارچه شعری از پرویز کاوه، یکی از شاعران معاصر افغانستان، به صدای احمد ضیا فیروزپور، شاعر و نویسنده. گپ و گفتی پیرامون این که چرا ما انگلیسی یاد نمی گیریم.
فعالیت های حیاتی فعالیت های هستند که ناخودآگاه انجام می شوند و انرژی کمتر ضرورت دارند، اما یادگیری روندی است که خودآگاه انجام می شود و به انرژی بیشتر ضرورت دارد.
حرف های پیرامون خرابات و معنی آن.
خراباتی کسی است که جواد است، ایثارگر است، همه مردم از خود بهتر می داند، با هیچ کس نفرت ندارد. بعضی ها عیاری و خراباتی را یکی می داند.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. پس از محدودیت طالبان بر موسیقی، برخی باشندگان ولایات مختلف میگویند آنها در مراسم خوشی و دیگر محافل از ترس طالبان اتن ملی نیز انجام داده نمی توانند. این در حالی است که یکی از مقامهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، برای رادیو آزادی گفت که آنها بر اتن محدودیت وضع نکردند. اما شماری از آگاهان فرهنگی میگویند محدودیت بر موسیقی محدودیت بر اتن ملی است، زیرا اتن بدون موسیقی انجام نمی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتن ملی رقص سنتی افغانستان است که به محافل خوشی زیبایی می بخشد. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت بر موسیقی، اکنون اتن نیز در محافل خوشی وجود ندارد. نور کمال باشنده ولایت خوست به رادیو آزادی می گوید
اوسنی دولت لبد مرغچ هر دول
دولت فعلی هر نوع موسیقی را ممنوع کرده، جوانان هم جرأت کرده نمی توانند که اتن کنند یا موسیقی اتن را بنوازند. ما خواستار توجه آنها در این مورد هستیم، زیرا این یک رسم ملی است و رسم و رواج ملی باید به سوی کمرنگ شدن نرود.
ملی دود دی او ملی دودونه باید لکم رنگ کی دو سر مخ نشی.
پرویز ایمل باشنده ولایت کابل است. او که هفته گذشته مراسم نامزدیش بود میگوید آرزو داشت در محفل نامزدی خود یک گروه از اتن را دعوت کند، اما به گفته او از حراس طالبان این کار را نکرد.
روز مخ که دیما کوزده پا هتل کی و بدبختانه سیما
چند روز پیش در یک هتل مراسم نامزدی من بود. من به علت ممنوعیت گروه اتن را دعوت نکردم تا کدام مشکل ایجاد نشود. با گروه اتن در ارتباط بودم اما ازشان دعوت نکردم.
کمتین چه ده ملیتران کوی اقوی ما خپل کوزده تا دعوت نکرده.
او میگوید به علت محدودیت بر نواختن موسیقی علاقه جوانان به تن کاهش یافته است. خواستیم در مورد اینکه حکومت طالبان اجازه تن را در مراسم‌های خوشی دادند یا نه از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بپرسیم، اما دفتر مطبوعاتی آنها به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما یکی از مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که آنها بالای محدودیت وضع نکردند. عصمت الله قانی نویسنده و آگاه امور فرهنگی میگوید محدودیت بر موسیقی به معنای محدودیت بر اتن است، زیرا اتن بدون موسیقی ممکن نیست.
آنها بر موسیقی محدودیت وضع کردند و محدودیت بر موسیقی عامل این می شود که بر اتن هم محدودیت وضع شود، زیرا اتن با موسیقی تنظیم می شود. بدون دول اتن شده نمی تواند. بسیاری از جوانان که اتن نمی کنند آنها دول ندارند.
گفته نیست در نظام های گذشته به ویژه دو دهه اخیر اتن ملی بر علاوه محافل خوشی در برخی از مراسم های ملی و فرهنگی نیز از سوی جوانان به گونه گسترده مد شده بود. وزارت اطلاعات و فرهنگ نظام جمهوری پیشین در سال 1395 به یونسکو پیشنهاد کرده بود که اتن و 25 میراث فرهنگی دیگر را به نام افغانستان ثبت کند، اما تا کنون این کار انجام نشده است. این در حال است که اخیراً اتن در نصاب پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون ویسکانسن ایالات متحده آمریکا نیز شامل شده است. مایکل استینیچ رئیس بخش رقص این پوهنتون آن زمان به رسانه ها گفت پس از ارزیابی در مورد فرهنگ افغانستان و ارزش اتن در جامعه آنها، این رقص را شامل نصاب ساختند.
شنیدید که پس از محدودیت طالبان بر موسیقی برخی باشندگان ولایات مختلف میگویند آنها در مراسم خوشی و دیگر محافل ویژیشان از ترس طالبان اتن ملی نیز انجام داده نمی توانند. در این شماره طبق روال باز هم سه جالب آموزنده به ویژه به جوانان داریم و با سپاس از دوستانی که از صفحات خود به ما لطف کردند. جالب اول با عنوان متن زیبا از صفحه محمد ظریف حکیمی. جالب دوم پشت کار از صفحه حمیدالله شهرانی. و جالب سوم سر هر جمله یک دقیقه فکر کن از صفحه حمید عظیمی. نخست متن زیبا. من زندگی خودم را می کنم و برایم مهم نیست که چگونه قضاوت می شوم. چاقم، لاغرم، قد بلندم، کوتاه قدم، سفیدم، سیاهم، اربابم، فقیرم، همه به خودم مربوط است. مهم بودن یا نبودن را فراموش کن. روزنامه روز شنبه زباله روز یک شنبه است. زندگی کن به شیوه خودت، با قوانین خودت، با باورها و ایمان قلبی خودت. مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند. برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی. هر قسم که باشی حرفی برای گفتن دارن. شاد باش و از زندگی لذت ببر. چه انتظاری از مردم داری؟ آنها حتی پشت سر مهتاب هم حرف می زنن. خداوند همه را منحصر به فرد خلق کرده. دست از مقایسه کردن بردار. تلاش کن و توانایی های خود را بالا ببر. من شبیه هیچ کسی نیستم و آنها هم شبیه من نیستن. همه بهترین خود است. برای خودت زندگی کن، نه دیگران. مردم هر طوری که باشی دست از قضاوت نمی کشن. تو قهرمان زندگی خودت هستی. برای خودت زندگی کن. جالب دوم، پشت کار. جوان رولینگ موری بریتانیایی برای استخدام به عنوان معلم زبان به پرتغال سفر کرد. او در آنجا ازدواج کرد، اما ازدواج او موفق نبود. تنها یک سال دوام کرد و در این مدت یک دختر به دنیا آورد. او دوباره به کشورش بازگشت تا از طفلش مراقبت نماید. بعد از بازگشت از پرتغال، 7 سال بدون شغل به حمایت از کودکش ادامه داد. دچار فقر و مشقت گردید. جوان افسرده شد و دست به خودکشی زد، اما نجات یافت. به حمایت دولت بریتانیا زندگی می کرد و افسرده و رنجور و در هم و شکسته بود. بالاخره او به نوشتن داستان روی آورد تا این که مجموعه هری پاتر را خلق کرد و در سال 2004 اولین نویسنده شد که ثروتش به 1 میلیارد دلار رسید. جالب سوم، سر هر جمله 1 دقیقه فکر کن. 1. میدانی چرا شیشه پیش روی موتر بزرگ است ولی شیشه عقب خورده است؟ چون گذشته به اندازه آینده اهمیت ندارد. بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده. 2. دوستی مثل یک کتاب است. چند ثانیه طول می کشد که آتش بگیرد، ولی سالها طول می کشد تا نوشته شود. 3. تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش می رود ازش لذت ببر. برای همیشه دوام نخواهد داشت. اگر بد پیش می رود جگرخون نباش. برای همیشه دوام نخواهد داشت. 4. دوستای قدیمی طلا هستند. دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن، چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری. 5. اغلب اوقات امیدت را از دست میدهی و فکر میکنی که این آخر خط است. خدا از بالا برایت لبخند میزند و میگوید آرام باش عزیزم، این فقط یک پیچ است نه پایان. و 6. وقتی خدا مشکلات تو را حل می کند تو به توانایی های او ایمان داری. وقتی خدا مشکلاتت را حل نمی کند او به توانایی های تو ایمان دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. مهتاب این شب زمستانی معبدی است بیدر، چه دور است آسمان. در آن کولاب قدیمی آنگهی که برگ ها شروع می کنند بریختن، سر تا سر شب ابرهای پاره پاره و باد هم دمی سوای مهتاب نداشتند. هایکویی بود از شاعر، نویسنده، مترجم شعر از زبانهای دیگر و داستان نویس خوب ظاهر تایمن. به نوشته سالار عزیزپور در شنا، تایمن دانای چندین زبان است و مترجم شعر چندین شاعر نخبه جهان. در این شماره در حال نشر داستان کوتاهی داریم از ظاهر تایمن با نام غربت، که چندی پیش در صفحه وزین کابلنات به نشر رسیده که دوست گرامی شفق همراه در فیسبوک بازنشری از آن دارند. این داستان را با سپاس از نویسنده ظاهر تایمن و جنابان ایشرداس و همراه همکارم رویا معدومی میخواند.
باد سرد صبح زمستانی زوزکنان پیکرش را به درودی وار می کوبید. دانه های برف در نیمه